و در واقع تلاش شده در این یکی دو سال اخیر کمتر بشه. مصداق اون هم این هست که در واقع مثلا بلوکه کردن پول برداشته شده در دستورالعمل جدید در اون اصلاحات جدید. چرا این اتفاق افتاده؟ به این دلیل که قیمت کارخونه و بازار کاهش پیدا کرده اختلافش و جذابیتش برای دلال‌ها کمتر شده. خب این نشون میده که مسیر درستیه، مسیر اون دستورالعمل قانونی شورای رقابت بر اساس فصل نهم اصل 44 اون مسیر درستیه، ولی هر از گاهی این خبر دوباره میپیچه و خب طبیعتا غیر قانونیه و ما اتفاقا برای آگاهی مخاطبان و به ویژه سهامداران عزیز که دوچار خسران نشن مجبوریم این در حقیقت مانورها رو تأکید بکنیم که حالا منطبق با قانون نیست.
میدونیم که سهامداران انواع مختلفی دارن که در همین خودروسازانی که شما ازشون صحبت میکنید واقعا خیلی حرف و حدیث هم داره. این به نفع کی تمام میشه؟ بالاخره ما میدونیم که به لحاظ شرایط تحریمی تولیدات با محدودیت روبرو هست، به خاطر قطع برق و شرایطی که داریم تولیدات با مشکلاتی روبرو شده. همین حالا گفته میشه که در نیم سال نخست حدود 40% کاهش تولید هست توسط خودروسازان، یعنی کمتر به بازار محصولی رسیده. برای اینا چه پاسخی وجود داره؟
ببینید در حقیقت در اون نظام در اون دستورالعمل تاکید شده که ما بیایم یک توازنی رو در اون نظام عرضه و تقاضا ایجاد بکنیم. اتفاقا همین نکته که شما میفرمایید دلیل خوبیه برای اینکه ما این رو به دست مصرف کننده واقعی که میخواهد خود رو بخرد خیلی راحت تر برسونیم. ما اگر ما در حقیقت از یک شرایط بد به یک شرایط بد دیگه نریم، ما واقعیت بازار رو ببینیم و سعی کنیم که اون خود رو به دست مصرف کننده واقعی خودش برسه. در این شرایط که شرایط خوبی برای صنعت خود رو هم نیست، قطعا هممون اعتقاد داریم، ما بیاییم این رو از یک اشتباه با یک اشتباه دیگهی بخواییم جبران بکنیم فکر نمی کنم که خیلی مفید فایده باشه.
پیشبینیتون کدوم روشه؟ فکر میکنید به خودروساز ما میاد الان نیروش تعدیل میکنه، هزینهاشو کاهش میده، قیمتش رقابتی میشه، ما با واردات هم نتونستیم اون تنظیمگری که باید رو به سرعت پیاده بکنیم، نیازهای بازار هم با فرسوده شدن حجم انبوهی از خودروهای رایج خسارت باره، مصرف فزاینده بنزین و از اون طرف انتظاری که جامعه برای خودروی با کیفیت داره، به نظر میاد مداخلات گوناگون و مشکلات دست به دست هم دادن تا اون چی که باید بشه نشه.
بله ببینید اون بخشی رو که شورای رقابت وظیفه داره که در موردش پاسخگو باشه اینه که اتفاقا تمام این تمهیدات، من جمله من بازم اشاره بکنم به دستورالعمل، فرمول کاملا درسته، یعنی بهای تمام شده به علاوه سودی که باید در نظر گرفته بشه در قانون هم سالهای سال در کشور وجود داشته، اون هیئت تعیین تثبیت قیمت ها. وقتی که این رو در نظر گرفتیم به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم اون کمپانی یا خودروساز ضرر میکنه، وقتی بهای تمام شدهش رو که خودش داره اعلام میکنه با نظارت سازمان حمایت، در علاوه اون سودی که در نظر گرفته میشه، خب این شرایط روی کاغذ اینه که خودروساز به هیچ عنوان ضرر نمیکنه. حالا باز دوباره تو دستورالعمل جدید اومده این دیده شده که حالا یه سری زمان بندی ها براش قائل شدیم که دیگه به هیچ عنوان تأخیر هم بهش نخوره و این محاسبه قیمتی. خب بنابراین خودروساز به هیچ عنوان نباید قاعدتا ضرر بکنه. اگر ضرر میکنه دیگه باید بریم جای دیگه سراغ دلایل ضرر کردنش. ولی حالا اگر این وجود داره ما نباید این رو بیاییم با یک روشی که حالا در حقیقت من فقط اینطوری بگم که توی دستورالعمل مشخص نشده، شاید نمیدونم از مثلا ما واردات رو، خودروهای وارداتی رو برای اینکه تأکید داشتیم برای اینکه واردات میتونه بازار رو بهتر تنظیم بکنه از شمول دستورالعمل خارج کردیم. چه اتفاقی براش افتاد؟ آیا واردات خب به هر حال نهادهای دیگه یا همون سازمان یا همون در حقیقت خودروسازها باید فشار بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن این رو وارد بکنن که بازار رو به یک تعادل برسونن؟ عرضه خودرو در خودروهای وارداتی در بورس خب اصلا مورد نظر شورا نیست، یعنی مخالفتی باش نداره. آیا این اتفاق افتاد؟ این بازاری که الان انحصاری هست رو شورا تاکید داره که اگر این رو هم بخوام به ترتیب دیگه‌ای توش در حقیقت دست ببریم، کمکی به شرایط بازار نمی‌کنه. اون گزینه‌هایی که وجود دارن استفاده می‌کنیم.
خیلی ها گفتن، حتما خوندین دیگه، خیلی کوتاه من می‌خوام اینو بگم، تحلیلی که شما تحلیلی که دارن از سیاستی که حالا شورای رقابت هفته پیش اعلام کرد و شما اون رو بازگو کردید، افزایش 20% قیمت خودرو از سری روزهای آینده و در حقیقت نه بازار به راحتی تنظیم میشه و با توجه به رکود تورمی که وجود داره محدودیت‌های اون در واردات هم افزون‌تر خواهد شد. این به نظرتون راه حلش کجاست؟ شاید راه حل ساده‌ای داشته باشه، اونو گمش کردیم. مثلا خودروساز تولید کنه به اون سیاست که شما اشاره کردید، فرض کنید که 10,000 تا داره، حالا بیاد یه قرعه کشی با شرایطی بگذاره و در آن واحد مردم بخرن، هر کی پول داشت به دست میاره، هر کم نه که نمیتونه، یا لیزینگ ها میتونن کمک بکنن به پاره از گروه های اجتماعی.
ببینید الان این شرایط، بخش اول صحبتایی که شما کردید که من این نداره، در حقیقت خودروساز تولیدش رو میکنه و ارزش رو میکنه، در آن واحد میتونه ارزش رو بکنه اگر توان این رو داشته باشه که بازار رو تغذیه بکنه، که هیچ منعی براش وجود نداره.
الان کلی متقاضی هستن ثبت نام کردن ولی خودرو نیست.
خب خودروساز باید هی خودش رو به اون شرایط تعادله برسونه دیگه. ببینید
وقتی برق نداره یا ممکنه مشکل ارزی داشته باشه چی؟
ببینید بخشای من این واقعیت رو قبول دارم که صنعت ما در همه حوزه‌ها به هر ترتیب اقتصاد ما تحت فشار هست. این اگر این وجود نداشته باشه، آیا عرضه در بورس راه حل اینه؟ طبق اون قاعده شرایط ساده‌ای که شورای رقابت قائل شده توی اون دستورالعمل میگه عرضه بکن. اون رو حالا به هر ترتیب سیاستگزاران حوزه صنعت، اونها به هر حال پاسخگو خواهند بود که برق هست نیست، یا شرایط و ما اون نهاده ها رو تأمین میکنیم یا نمیکنیم، یا ارز، یا به هر ترتیب حالا اون تنظیمگر فنی وزارت سمت حتما پاسخ اون بخش رو داره میده. اما آیا اگر این شرایط نباشد، ارز در بورس یک مرهم است؟ این جای شک و تردید داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نیازمند بحث و بررسی بیشتری با زینفان و طرفای دیگری هم هست که بتون بنچه برسیم. آقای توکلی سخنگوی شورای رقابت، متشکرم.
ممنون، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. الان که داشتیم در مورد خودرو صحبت میکردیم، یه پیامک رسید، کاش زودتر رسیده بود، که میپرسیدیم 904-5200 گفته چرا هیچ موقع به فروش به روز خودرو اشاره نمیشه؟ آیا این روش جلوی رانت و تورم و افزایش بیرویه قیمتها رو نمیگیره؟ عرضه خودروی بروز از انحصار خارج میکنه و رقابت بیشتر میشه. متشکرم از شما. در مورد بیمه صحبت کردیم و اینکه بعضی ها برای حفظ تخفیف بیمه شون از اعلام خسارت صرف نظر میکنن و شما خودروتون چند سال بیمه داره. بریم گزارش لیلا علاقمند رو بشنویم.
خب سلام علیکم. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه روزی نو. اینجا بخش دوم گزارش ماست. میخوام بریم سراغ مردم بپرسیم ببینیم که خودرو دارن یا نه، خودروهاشون بیمه داره یا نه، و اینکه حالا چقدر از اون بیمه استفاده میکنن. یه 4 تا آقا دارن با هم صحبت میکنن، سن و سالشون هم زیاده. بریم سراغشون. آقایون سلام، خوبه؟ این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو رادیو اقتصاد. یه سوال بپرسم، خودرو داری؟
بله.
چند ساله؟
30 ساله.
بیمه است دیگه، درست؟
بله.
تصادف هم داله کرده تو این 30 ساله؟
مگه میشه کسی تصادف نکنه؟
آره خب، گفتم بعضیا خیلی محتاط هم
اصلا امکان نداره. محتاط هم که باشی بهت میزنن.
خب آخرین باری که تصادف کردی و از بیمتون استفاده کردین کی بود؟
از بیمم آخرین بار از بیمم خیلی وقت استفاده نمی‌کنم، چون کافیه یه مثلا برای 1000 تومان بری بیمه دیگه، تمام چند میلیون سابقه ای که مثلا جمع کردی که تخفیف بگیری همه از بین میره.
آها، موضوع دقیقاً همینه. بله. این تخفیف ها چقدر باعث میشه که حالا موقع تصادف بیمت رو ارائه نکنی؟
یه موقع شما مثلا 3-4 میلیون تخفیف داری، خسارتی که حالا زدی به طرف مثلا 1-1.5 میلیون، میگی ولش کن اون 3-4 میلیون تخفیفمو حفظ می‌کنم، با طرفم نقدی حساب میکنم.
خب بریم سراغ نفر بعد. سلام. چه ماشین رو دیدم؟ چند سال خودرو داری؟
من خیلی ساله، من عرضم بزرگتون از 24-5 سالگی تاله دارم.
چقدر تاله تصادف کردی؟
من تصادف، خب تو جوانیم یکی دو بار تصادف کردم.
آخرین باری که تصادف کردی؟
آخرین بار که تصادف کردم تقریباً حدود 7-8 سال پیش بوده.
پس تخفیف عدم خسارت بهتون میخوره.
من
چقدر میخوای سال بعد مثلا بیمه کنی بهتون تخفیف میدن؟
ببینین الان من تو سقف چیزم، تخفیفم 7 ساله به قول معروف. من الان تقریبا یه چیزی حدود شاید بهتون بگم 15-20 ساله که از بیمه استفاده نکردم، ولی خب سقف تخفیفم همون 7 ساله.
ارزش داره تخفیف عدم خسارت؟ یا نه یه هزینه اضافه است داریم بابت بیمه؟
والا به این تخفیفی که الان دارم میدن، خب یه درصدی از هزینه بیمه رو کم میکنه. ارزم به حضورتون یه چیزی مثلا دوروبر 30-40% کم میکنه هزینه.
چقدر میدین که تخفیف شامل حالش میشه؟ چقدر؟
من ارزم به حضورتون حدودا نزدیک 3 خورده‌ای بیمم بودش، فکر میکنم 1 خورده‌ایشو تخفیف ازم کم کردن.
به نظرتون این تخفیف عدم خسارت واقعا چقدر ارزش داره؟ زیاد کم؟
ببینین این تخفیف عدم خسارت برای مواقعی خوبه که به قول معروف شما بخوای اون تخفیفات چندین سالت رو بسوزونی، یعنی باید این دوتا رو با همدیگه در مقیاس قرار بدی و ببینی آیا ارزش داری که تخفیفات چند سالت رو بسوزونی بری پولش رو بگیری یا نه.
خب بریم سراغ نفر بعد. آقا شما چی؟
من ماشین ندارم.
شما چی؟
من دارم. 30 سال ماشین دارم، شاید 2 دفعه استفاده کردم.
خب پس تخفیف عدم خسارت شامل حالتون شده؟
شده. بعد
چند درصد؟
ببین معلوم نیست، بیمه ها با بیمه ها فرق میکنن. یه بیمه میبینی 20% 25%، یه بیمه 15%. من حقیقتش وقتی میرم بیمه میکنم دیگه توجه نمیکنم چقدر درصد تخفیف گرفتن. بیمه رو میگیرم و میام، کاری ندارم.
سوال دارم، این رفتار بیمه گذارا در رابطه با خسارتای جزئی رفتارشون با طرف چطوره؟
به قول من خیلی خیلی سعی میکنن حمایت کنن از اون شرکتی که دارن براش کار میکنن، انگار که مثلا هرچی به مردم کمتر بدن اینا مثلا به حقوق اینا اضافه میشه. کارشون اصلا جالب نیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز، اینم بخش دوم گزارشی ما بود در خصوص بیمه و افرادی که حالا از بیمارشون استفاده نمی کنند و صحبت هایی که قابل تأمل بود. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
صبحتون بخیر باشه. 44 دقیقه از 7 صبح گذشته. امروز در مورد بیمه خودرو صحبت میکنیم. بعضی از دوستان گفتن که ما یه نیم نگاهی هم انداختیم به بیمه ناممون ببینیم کی تموم میشه، چند سال تخفیف داره. بعد نیست بعضی اوقات یه سوالی رو مطرح کنیم که آدم فکر کنه ببینه کجای کار ایستاده، و اینکه چند سال بیمه دارین، از این بیمه استفاده کردین یا نه. بیشتر اگر خدای نکرده تصادفی ایجاد میشه، ترجیحتون اینه که بیمه استفاده کنید یا نقدی حلش کنین، توافقی حلش کنین، از این تخفیف استفاده نکنید. همه اینها رو توی گفتگوی ویژه برنامه‌مون میپرسیم که ببینیم سازوکار قاعده‌مند و قانونی اون چیه. آی خیرخواب، بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب، همین اون چه که شما امروز بهش پرداختید دو تا موضوع و چندین کارکرد داره. کارکرد نخستش این هست که کمک میکنه به در حقیقت یک مزیت مالی مهم در کاهش هزینه های بیمه گذاران و اینکه بالاخره تخفیف های عدم خسارت به مشتریان از جانب بیمه گرها در طول اعتبار بیمه نامه خودرو و خسارت که از شرکت بیمه دریافت نکرده باشن کمک میکنه تا ریسک پرداخت خسارت رو برای اونها کاهش بده، ولی از سمت دیگر کمک میکنه که ما یک راننده قانون‌مداری باشیم که کمتر خسارت ببینیم یا خسارت بزنیم. این چه مکانیزمی هست، چگونه کار میکنیم و چگونه میشه رانندگان رو ترغیب کرد به اینکه واقعا به قدر قاعده‌مند و درست برانن و رعایت چارچوب ها رو داشته باشن که اساسا خسارتی نبینن و شرکت بیمه‌گر هم با فشار خزینه های مالی سنگین روبرو نشن، اگرچه این روی بیماری که امتیاز تو تخفیف های بیمه شخص سالس خودشون میارن یا تخفیف های بیمه که در بدنه خودروها به نفع مشتریان و شرکت بیمه هم باشه. آقای جعفری، رئیس اداره نظارت بر بیمه های اتومبیل در بیمه مرکزی، بیشتر در این باره به ما شرح و توضیح میدن و اطلاعاتی رو دریافت خواهیم کرد. سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر به شما و همه شنوندگان محترم و عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امیدوارم درست گفته باشم موضوع رو، چون خودم هم تجربه کردم تخفیفام از دست دادم.
دقیقاً. ببینید، در واقع بیمه نامه رو که وقتی که در واقع کسی ابتیا میکنه و میخره، اگر در سال جاریش و سال در واقع اعتبارش خسارتی رو برای شرکت بیمه در واقع ارائه نکنه، در سال بعد در واقع پاداش و جایزه اون میشه تخفیف عدم خسارت، که در واقع سنوات مختلف، مثلا حالا تو بیمه نامه سال تخفیفاتش بر مبنای ماده 18 قانون خب مشخصه، تو بیمه نامه بدنه که حالا در واقع بحثش هست، این در اختیار خود شرکت های بیمه است و تخفیفاتشون رو سال به سال اگر در واقع خسارت رو استفاده نکنن بهش اضافه میشه و میتونه اگرم در واقع اون خسارتی رو وارد کنه تو بیمه بدن، غالب شرکت های بیمه تخفیف رو در واقع صفر میکنن برای سال بعد و در واقع از محل اون خسارتی به هم که پرداخت میشه یه در واقع درس های تحت عنوان فرانشیز از اون خسارت کسر میشه، بابت خسارتی که در واقع عدم مراقبتی که صورت گرفته یا به هر حال خسارتی که وارد کرده، یه درصدی رو به عنوان فرانشیز بیمه گذار شریک میشه در پرداخت خسارت بیمه نامه با خسارت وارده با شرکت بیمه که بر عهده بیمه گذار قرار میگیره.
چیزی که شاید خیلی برای بسیاری هم پرسشه اینه که شرکت های متعدد بیمه از قاعده واحدی یا قانون واحدی تبعیت میکنن و شهروندان ضرر نخواهند کرد؟
ببینید، تو بیمه بدنه نرخ و شرایط بیمه نامه، چون بیمه نامه اختیاریه، بر اساس آیین نامه 94 شورای عالی بیمه در اختیار خود شرکت ها بیمه است. مثلا تخفیفات شرکت بیمه A با شرکت بیمه B ممکنه تفاوتی داشته باشه، یا مثلا حسب تخفیف ممکنه برای یه شرکت بیمه پلکانی باشه، برای یه شرکت بیمه به جهت مزایای رقابتی که بین شرکت بیمه هست مثلا دفعتا باشه یا پلکانی باشه اینها، و میزانش بسته به سیاست های خود شرکت بیمه متغیره. ولی تو بیمه نامه شخص سالس، چون در واقع از یک رویه واحد و از یک قانون واحد تبعیت میکنه، اونجا نه دیگه، اونجا در واقع مشخص شده میزان تخفیفات اگر مالی باشه چقدره، اگر جانی باشه چقدره، اگر دفعه اول باشه چقدره، در مبنای واحد کم میشه. حد اکثر تخفیفی که در بیمه نامه شخص ثالث در واقع اعطا میشه به بیمه گذاران 70%، که حالا دیگه سقف در واقع تخفیف عدم خسارت این میتونه باشه.
یه نکته ای رو آقای دکتر در واقع پیمک ها دوستان اشاره کردن گفتن بیشتر از 8 سال تخفیف اعمال نمیشه، این درسته؟
بیشتر از 8 سال تخفیف در بیمه بدنه یا سالس؟
در سالس
نه اعمال میشه.
بسیار
بیشتر حد اکثر تخفیف درصد دارم خدمت رو عرض میکنم 70%. به ازای هر سال تخفیف قانون جدید 5%، به ازای هر سال که در واقع خسارتی از محل اون بیمه نامه پرداخت نشه 5% تخفیف در واقع اعطا میشه به اون بیمه گذار
سال به سال.
بله هر سال 5%.
جدولی که سال فکر میکنم که 1400 بود یه سال 90 اگه اشتباه نکرده باشم، این سال هم اضافه شد، بالاترین سقفی که خوندیم و دیدیم 14 ساله، یعنی عدد شما درست عدد 70 سال 5%، ولی و درست هم در میاد، البته 70% حد اکثر تخفیفی که شامل خواهد شد و در طی 14 سال، بعد از اون دیگه اضافه نخواهد
و این قابل انتقاله برای رانندگانی که هوشمندانه رانندگی کرده باشن.
آفرین دقیقاً. ببینید مثلا این تخفیف عدم خسارت هنر و در واقع حرفه اون بیمه گذار اون و اون راننده وسیله نقلیه بوده که برای خودش کسب کرده، اختیار کرده. تو قبل از قانون سال 95 این تخفیفات خرید و فروش میشد. مثلا من ماشینمو میفروختم به شخص دیگه‌ای، تخفیفات هر هم میتونستم بفروشم. در سال 95 و قانون وقتی تغییر کرد، روی کرد قانون به نحوی راننده محور شد و این تخفیفات با انتقال وسیله نقلیه به مالک جدید انتقال پیدا نمی‌کنه. در واقع مالک قبلی میتونه تخفیفش رو نگه داره، برای خودش به وسیله نقلیه دیگرش در واقع انتقال بده و از مزایای اون استفاده کنه. حتی میتونه به مثلا اولادش اونها رو هم انتقال بده.
درست. خیلی آقای دکتر نمیدونن، البته یه مقدارم سخته چون معمولا تو اینجور صحنه ها دیدیم دیگه انقدر شلوغه که همه دنبال اینه که فقط مثلا حل کنن و از موضوع خلاص شن، ولی در این حال این پرسش هم هست که اگر کسی که فرض کنید بیمه شخص سالس داره و تخفیفاتش 40-50% حالا دچار تصادف میشه و این تصادف سبب میشه که فرض کنید که بخشی از این اعتبار از دست بره، مابقی اعتبار برای اون میمونه یا اینکه کلن اون جایگاهش عوض میشه دوباره برمیگرده به نقطه صفر، حالا باید دوباره اعتبار جمع کنه؟
ببینید سابقا یعنی قبل از سال 95 در قانون قبل سال 87 وقتی یک تصادف جزئی مثلا طرف داشت 70% خسارتش با دریافت یک با پرداخت یک خسارت مالی از محل اون بیمه نامه صفر میشد. یعنی سال بعد که میومد بیمه نامه رو بخره باید از صفر شروع میشه. سال 95 در واقع اینها رو اومدن دستبندی کردن، گفتن مثلا کسی که خسارت مالی میگیره از محل بیمه نامه کل یا مثلا دفعه اولشه کل تخفیف رو در واقع تحت شعاع و تحت تاثیر قرار نده، یه بخشی از اون رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، ولی مثلا عرض میکنم 30% تخفیف اگر کل تخفیف 30% باشه که داشته، مثلا 20% در واقع خودش میمونه برای سال بعد و دوباره به اون میتونه مثلا تخفیفات اضافه کنه برای سالات بعدش.
درست.
و دیگه مثل قبل صفر نمیشه که یکم شاید سختگیرانه بود.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدواریم که شاید قاعدمند عمل کردن همه رانندگان باشیم، چه در سرعت، چه در پارک، چه در حرکت و غیره و زلک، و مراعات بکنیم. اگر آماده بودیم و میدانستیم چگونه باید رانندگی کنیم، دست به این کار بزنیم، خسارت کمتری داشته باشیم، شرکت های بیمه هم بتونن با حداقل اعداد این تضمین و بیمه رو برای همه شهروندان فراهم کنن. متشکرم از شما
آقای دکتر. ممنونیم. خدا نگهدارتون. خب خیلی متشکرم مردم که ما رو شنیدید و در طی این هفته با ما همراه بودید. آقای خیرخواه متشکرم. نخیر.
یه هفته
تا دو هفته تا دو هفته دیگه مراقب خودتون باشین. بهتون خوش بگذره. خدافظ.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلان
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان
حالا حالا، جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر خواهند در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دما، ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی،
با بروکس
چرا پریشونی، چیه مسئله، ما بهدله، خب دست من سه به دو حله،
با بروکس
همیشه جواب روشنه،
با بروکس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
وقتی شما بخیر، سپاسگزاریم از همراهیتون، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و لحظه های خوب و خوشی رو در این پنجشنبه زیبا براتون آرزو میکنیم. انشالله که اگر سر کارتون هم هستین و کسب و کاری دارید، موفق باشید در کارتون، و اگر هم در کنار خانواده هستید، لحظه‌های خوب و خوشی رو در جمع خانواده سپری بکنید. همچنان با شما عزیزان هستیم و برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. متشکریم از اینکه برنامه رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از این شبکه رادیویی میشنوید و همینطور نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون می‌گذارید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره 162 و شماره تلفن 24 ساعته این شبکه رادیویی 2876-2098. ممنون از همراهیتون. نوبت میرسه به برنامه بعدی با عنوان